مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، در شروع شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده یک تعریف از حقوق بشر دوستانه شما داشته باشیم خوش میشیم.
تشکر. هدف اینه که ما در یک وضعیت جنگی و منازعه قرار داریم. در واقع حقوق بشر دوستانه بین الملل قواعد ناظر بر زمان جنگ و بر منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی است. این تعریف است که ما از مثلا حقوق بشر دوستانه بین الملل داریم و هدف از این حقوق بشر دوستانه بین الملل هم محدود ساختن زیان ها، آسیب ها و ضرر های جنگ و تلفات انسانی است. تا ای که این قانون در واقع طرفین متخاصم یا طرف های جنگ مکلف می سازد که به این قواعد، اصول و ارزش های تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بین الملل تن بتن.
بله. خب آقای جاوید، حقوق بشر دوستانه کدام اصول قواعد خود داره؟
وقتی میگیم حقوق بشر دوستانه بین الملل، از خود یک سلسله اصولی داره که این اصول در واقع جنگ تنظیم میکنه و طرف های جنگ یا طرفین جنگ مکلف میکنه که به این اصول و اساسات تن بدن. اولین اصلی که در حقوق بشر دوستانه بین الملل مطرح است، اصل تفکیک است. تفکیک به این معنا که وقت طرف های جنگ با هم جنگ میکنن، مخاصمه دارن به صورت مسلحانه، در این صورت باید اصل تفکیک در جنگ در نظر بگیره. در تفکیک اول اینا اهداف نظامی را به تفکیک کنن، کدام اهداف نظامی است، کدام اهداف غیر نظامی است. فقط بر اهداف نظامی میتونه حمله بکنه و با یک دیگر به مبارزه بیاید. دومی که در ضمن افراد ملکی و افراد نظامی را از هم دیگر تفکیک بکنه، به هیچ وجه نباید تاسیسات ملکی، تاسیسات عام المنفعه مثل خانه، مسجد، راه، سرک، امکانات، به اصطلاح شهر، جاهایی که ملکیت مردم است، تأسیسات عام المنفعه است، به این آسیب برسه. اصل دوم اصل احتیاط است. یعنی زمانی که طرف های متخاصم جنگ میکنند با هم، باید اصل احتیاط در نظر بگیره. به هیچ وجه نباید خسارت های غیر لازم و غیر ضروری بیش از آنچه که لازم هست، او هم بر اهداف نظامی نباید بر مردم وارد شود. اصل سوم اصل تناسب است. تناسب به این معنا که وقتی طرف های جنگ با همدیگر جنگ میکنن یا وارد مخاصمه میشن، از نیرویی که کار میگیره باید متناسب باشد. یک طرف فرض کنین که در یک جایی یک نظامی کمین گرفته، به اصطلاح نیروهای دولتی را فرض گیریم.
بله.
در این صورت نیروهای دولتی اگر به اصطلاح با مزایل فایر میکنه یا پای هم یک نیروی بسیار گسترده ای را به کار میگیره که او آسیب های بیش از غیر لازم از اونجا وارد میکنه، این نامتناسب است.
بله.
در عین حال اسلحه را هم که به کار میبره اسلحه متناسب باشد. ابزارهایی را که استفاده میکنه در جریان جنگ هم باید تناسب داشته باشه.
بله.
اصل چهارمش هم اصل برخورد انسانی و عدم ایجاد درد و رنج غیر لازم بر نظامیان. و حتی در جریان جنگ وقتی که طرفین منازعه با هم جنگ میکنن، یک طرف خب جریان جنگ است، زخمی میشه، تسلیم میشه یا مریض میشه، به تسلیم شوندگان، به کسایی که زخمی شده، با اسیرا نباید برخورد غیر انسانی صورت بگیره. و وقتی یک نفر فرض مثال کشته میشه، در جریان جنگ است، نظامی است، خب کشته شدن در جریان جنگ، خب کشته شده وقتی که جسدش به یکی از طرف ها میفته، هرگز نباید مسلح شود، تکه شود، پاره شود.
بله.
این خلاف اصول جنگ است.
درست درست. خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
بود. افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه ما حقوق بین الملل بشر دوستان است. خب آقای جاوید، تعهدات و تکالیف طرف های مخاصم مسلحانه در قبال حقوق بشر دوستانه چی است؟ و اگر نقض شود این حقوق چی مشکلات برای تخطی کننده وارد میکنه؟
خب اصولا دولت ها بر اساس اسناد بین المللی و کنوانسیون های به نام کنوانسیون های ژنو متعهد است که اول این قوانین جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت بکنه، از طرف دیگر تضمین کنه که این حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت میشه و ازش تخطی صورت نمیگیره. یک مکلفیت. و این مکلفیت دو وجهی را به طرف های منازعه یا به طرفین جنگ وارد میکنه. از یک طرف باید رعایت بکنه، از طرف دیگر اگر گروه های هم چی کشور با کشور با هم دیگر درگیر جنگ است، چی در داخل یک کشور مثل افغانستان یک طرف حکومت یا دولت میشه، طرف دیگر به اصطلاح گروه های متخاصم نظاممند مسلح،
بله،
هر دو طرف مکلف است که این رعایت بکنه. اگر در جریان ای جنگ اینا ای قواعد و قوانین مراعات نمیکنه، رعایت نمیکنه، کشورهای دیگه هم میتونه اعمال فشار بکنه که اینا باید به رعایت این قوانین تن بدن. این در همه شرایط هیچ استثنایی نمیخواد که مثلا بگویه که امروز ما رعایت میکنیم به این اصول ارزش ها تن میدیم، باز فردا نه، یا امشب درست برای ما ولی زمانی که حمله میکنیم خیر نه. این تو یک چیز نیست. در همه شرایط و در همه حالات طرف های جنگ مکلف است که اصول قواعد جنگ مراعات بکنه. مکلفیت سومش این است که دولت ها باید، طرفین متخاصم باید اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیره. چه جنگ بین کشورها باشد که میشه منازعات یا مخاصمات مسلحانه بین المللی، چه در درون کشور باشد که امروز هم مثلا در افغانستان ما تجربه میکنیم. طرف های جنگ باید نیروهایش آموزش بده، مهارت های لازم به اونا انتقال بده و اونا رو مکلف بسازه که شما وقتی به جنگ میپردازین، وارد جنگ میشین، به هیچ وجه نباید به تأسیسات عام المنفعه، به مردم، به مساجد، به مکاتب، از اینا استفاده شوه و به هیچ وجه نباید مردم، انسان ها سپر انسانی قرار بگیره. سومین کاری که دولت ها مکلف است که انجام بده اقدامات پس از نقض حقوق بشر دوستانه بین الملل است. فرض گیریم طرفین جنگ کردن، خب حقوق بشر دوستانه اگر نقض میشه، در اون صورت طرف های جنگ و مسئولینش به خصوص دولت ها باید کسایی که از این اصول سرپیچی کرده اونا را ازش بازخواست بکنه، به محکمه معرفی بکنه که اونا جزا ببینه. گاهن عدالت انتقالی حتی میتونه یک از راهکارها باشد، حقیقت یابی میتونه یک از راهکارهای دیگه باشد در این زمینه. بنان دولت ها مکلف است که به تعهدات و مکلفیت هایی که از ناحیه یا از بر اساس حقوق بشر دوستانه بین الملل به ایش متعهد است اینا را انجام بده و به هیچ وجه از اینا نباید تخطی بکنه. اگر تخطی کرد، در او صورت این پیامدهای بسیار سخت و ناگوار را میتونه به جا بگذاره.
بله.
مثلا این میتونه منجر به جنایت جنگی شوه، میتونه منجر به اصطلاح اعمال ضد انسانی شوه.
بله. امی تعهدات چی مسئولیتای را متوجه تخطی کننده میسازه؟
خب تعهدات دولت ها را مکلف میسازه که باید به تعهداتش پایبند بمونه، این را رعایت بکنه.
بله.
و تضمین این قواعد هم انجام بده.
بله.
که به هیچ وجه نباید از این سرپیچی صورت بگیره.
بله.
در صورتی که اگر تخطی میکنه مورد بازخواست قرار میگیره، ما در سطح ملی هم مکانیزمی وجود داره و در سطح جهانی هم مکانیزمی وجود داره.
بله.
اگر طرفین منازعه یا طرفین متخاصم به این اصول تن نمیده، از این سرپیچی میکنه، در او صورت خب ما محکمه در داخل افغانستان خوشبختانه کد جزای جدیدی که تصویب شده، در کد جزا جرائم مثل جنایت جنگی، جرائم نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرم‌انگاری شده.
بله.
و اینا مورد بازخواست قرار میگیره.
بله.
در صورتی که اگر در سطح ملی این امکان فراهم نباشد، وجود نداشته باشد، در اون صورت ما محکمه ICC رو داریم که افغانستان عضو ICC است و بر اساس ICC مرتکبین جرائم جنگی و مرتکبین جرایم علیه بشریت و نسل کشی مورد بازخواست قرار گرفته میتونه.
از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر، لطف کردین.
خواهش میکنم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تایید لحظه سش مفتاد، یادم آمد زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصه میزد
سر شطور دولی میزد دروسه میور
درکاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
با سلام به شنونده های عزیز، موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها را تقدیم می کنیم.
در خلوت تلخ غزل و شعر و ترانه، رویای تو شیرینی انگور شمالی.
آیا می دانید که تاریخ پیدایش انگور به کجا می رسد؟ آیا در مورد عنعنه چیدن انگور در شمالی می دانید؟ و وزارت زراعت کدام سهولت ها و امکانات بهتر را به خاطر چیدن انگور برای تاکداران مهیا ساخته است؟ این سوالات در لابلای این برنامه جواب می شود. در آغاز توضیحات در ارتباط با پیشینه انگور در جهان می شنوید. این که تاکداران شمالی با کدام رسم و رواج می روند به چیدن انگور هم گپ می زنیم و در اخیر یکی از مسئولان وزارت زراعت هم صحبت کرده است. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. ولی اکنون توجه کنید به گزارش در این مورد که شمیلا جاوید ارائه می کند.
میوه نرم پوست و شیردار است که از تاک به دست می آید و یکی از قدیمی ترین گیاهان است که انسان کاشتن آن را آموخته است. در کتاب های کهن دینی و در بسیاری از اسطوره ها و سروده های کشورها نامی از انگور ذکر شده است. انگور 6000 سال پیش در گرجستان کشت و مورد استفاده قرار می گرفت. آنچه از قرائن تاریخی برمی آید، انگور در مصر باستان کشت می شد و همین گونه انگور بنفش را برای مصرف غذایی و تولید شراب پرورش می دادند. دکتر گلشا آریانوال منشی علمی مرکز ریاست کیمیا و بیولوژی اکادمی علوم افغانستان با توضیحات در این مورد.
سابقه‌ترین انگور در گرجستان پیدا شد که 6000 قبل میلاد از او استفاده می شد، ولی در 3000 قبل میلاد در مصر پیدا شدند که اونجا به شکل وحشی بودند و در تغذیه حیوانات استفاده می کردند و انسان ها یا ساختن دوا استفاده می کردند. بعد از این نظر به وقت اهلی شدن از او واین استفاده می کردند. بعد از او به اروپا انتقال شدن. در مجموع در بحیره سیاه بسیار زیاد تولید میکنه، ولی بعد از جنگ جهانی دوم ایران کلان تولید کننده